اوژن تقدیم می کند.
در پس یکی از دروازه های جنوبی تهران پله هاییست طویل و فرسوده که تو را به عمق محله دروازه غار می برد. یک گودی که هر قدم که پایین تر می روی صدای شهر در آن محفتر می شود و نجوا و پچپچه گوش هایت را پر می کند. اینجا دنیاییست زیر دنیا.
دروازه های قدیم تهران بخشی از ساختار دفاعی و ورودی های اصلی شهر بودند که علاوه بر نقش حفاظتی اهمیت نمادین و هویتی هم داشتند. یکی از این دروازه ها دروازه غار بود که در جنوب شرقی شهر قرار داشت. این دروازه در دوره قاجار ساخته شده بود و محله‌ای به همین نام هم در کنارش تشکیل شده بود.
محله دروازه غار از شرق به خیابان ری و از غرب به خیابان خیام شمالی و از شمال به خیابان مولوی می رسید. تقاطع مولوی و خیام یعنی شمال غربی دروازه غار میدان محمدیه یا همون میدان اعدام معروف بود. اما مرز جنوبی محله خیابان شوش بود که در زمان ناصرالدین شاه دیوارش خروجی شهر محسوب می شد. در واقع تهران قدیم از این خیابان شروع می شد. شیوا آراسته، مشاور پروژه مطالعات بافت و معماری تاریخی دروازه غار که در دهه 90 انجام شده، از شکل‌گیری این محله اینطور برامون میگه.
مهاجرین در بعد ورود به تهران که از تمکن مالی خوبی برخوردار نبودن در اونجا ساکن میشدن. چون ما تمام پلاک‌ها رو پرسشنامه پر کردیم، باهاشون مصاحبه کردیم. اکثرا از شهرهای دیگه، از استانهای دیگه اومدن و مثلا پدر بزرگ اومده، الان دیگه پسر و بچه و نوه و اینها هم اینجا هستن، ولی شغل ویژه‌ای ندارن، شغل هم کارگریه.
اما بیشتر ساکنین دروازه غار در کوره های آجرپزی مشغول به کار بودن.
محله دروازه غار کلن محله کوره پسخونه است دیگه، کوره های آجرپزی بوده. برای خاک اون محله خیلی خوب بوده، یه خاک رنگش هم مایل به سرخ اخراییه، در واقع مایل به سرخه، و اینجا برای آجرپزی این خاک رو استخراج میکردن و این گودها به وجود اومده.
استخراج این خاک ها موجب پدید اومدن چاله های بزرگی شده بود که به اصطلاح به اونها گود میگفتند. به مرور زمان این گودها به هم چسبیده و یک استخر عظیم و عمیق رو تشکیل داده بودند.
سیزده تا گود رو ما شناسایی کردیم بر اساس حالا اسناد تاریخی و نقشه ها که گود مثلا اسامی جالبی هم دارن، مثلا گود انوری، گود رسولی، گود عرب‌ها، گود زنبورک‌خانه که محل نگهداری تسلیحات بوده و گود حاج ماشاءالله و یه سری اسامی دیگه که تقریبا در منتهای حصار تاریخی تهران بوده و بعدن دیگه این گودها چون پر قابل پر شدن نبودن محل سکونت میشن. منتهای یه عده آدم فقیر در اون موقع میان و پله میزنن میرن پایین توی این گودا و یه حالت حلبی آباد اونجا شکل میگیره. بین گودها یه سری فضاهایی بوده که برای عبور و مرور بوده، یه مرز خطی اینا با هم نداشتن، محدودهی بوده که مال یه مثلا آقای حاج ماشاءالله بوده که کوره داشته، این میشده گود حاج ماشاءالله، اون میشده گود انوری، گود رسولی، یعنی به اسم حالا اون آدم یا به اسم صاحب اون کارگاه و اینا بوده و هی پیشروی میکرده اینا دیگه، یعنی مرز مشخص و دیوار کشی بین گودها نبوده.
اما شکل و ظاهر این گودها،
مثلا فکر کنید که همین خیام دارید میرید، یک قسمتی جدا میشه، یه کوچه ای هست، این کوچه رو میرید یه دفعه میبینید روبروتون یک گود بسیار بزرگه، مثلا نزدیک 50 خانواده 100 خانواده تو این گود زندگی میکنن. اینا همه خونه داشتن اونجا، نه اینی که مثلا شما فکر کنید اینا اونجا چادر زده بودن یا مثلا به کپر زده بودن، نه اینجوری نه، خونه هاشون رو تو اون گود ساخته بودن. به اصطلاح بیشتر هم خانه ها یک طبقه بود، ولی حالت مثلا دو طبقه سه طبقه هم تو این گودا وجود داشت. بعد این گود همه چی هم توش بود، بقالی بود توش، مثلا چیزایی که بخوان استفاده بکنن اینا، ولی مثلا مدرسه نبود، مدرسه باید میومدن بالای گودا به اصطلاح چیز میکردن و درس میخوندن اینا.
یه واژه کلنگی داریم، میگن مثلا یه جایی رو میخوای بخری یا بفروشی میگن کلنگی. به تعبیر من اونجا یه محیطی بود که انگار همه کل منطقه یه حالت کلنگی داشته باشه، به حال خودش رها شده باشه، دیوارا نم داده باشه، اتاقای کوچولو کوچولو، یه محوطه مثلا نمیشد بهش بگی خیابون، نمیشد بهش بگی شهرک، نه گل و گیاهی بود. از کف خیابون پلم که اون پله های صاف و مرتب ایمن نبود، یه حالت سنگی بود که همینجوری پیش در پیچ بود میرفتیم پایین. حالا چند تا پله بود نمیدونم.
بعد گودا مثلا یه جور نبود که شما فکر کنید موتور بتونه توش بره، دو چرخه بتونه توش بره، تو خیلی ارتفاع داشت دیگه، تقریبا شاید مثلا به اندازه چقدر بگم 80 تا 70 تا 60 تا پله میخورد اینا میرفت پایین دیگه، پله های خیلی بدون حفاظ.
خونه ها همه آجر بهمنی و آجر قزاقی بهش میگفتن قدیما، سیمان و اینا هم نبود. عرب ها خونه هاشون پله میخورد، وسط جوب داشت، آب رد میشد دو طرف این خیابون که به اصطلاح خونه ها بود. خونه ها بازم تازه وارد میشدی بازم بعد پله میخورد میرفتی تا به حیاط خونه میرسیدی. خیلی گود بود اونجا ها.
اما گود عرب ها در میان این 13 گود یکی از پر رفت آمدترین بخش های محله بود که ساکنین زیادی هم داشت و شاید به همین علت بیشتر از بقیه اسمش به گوش ما رسیده.
اما به علت نام عرب ها بر روی این گود در هیچ منبع قابل استنادی اشاره نشده. از خریداری زمین های اون منطقه توسط یک بزرگ عرب تا قصه هایی که در میان شنیده های ساکنین وجود داره میشه به دنبال اون گشت.
شیوا آراسته، احمد مسجد جامعی، حسن راد، انور پناهی.
چیزی که من روزه به دروازه ها شنیدم که اصلا مستند نیست، یعنی کاملا یه چیزی که شنیدم، اینه که کارگرهای در واقع کوره های آجرپزی توی اون اوایل یک سریشون عرب بودن، عرب های مهاجر بودن و اونجا هم اونا هم اونجا زندگی میکردن، ولی این اصلا مستند نیسته. من هم از تهران شناسای قدیم و از این آدم هایی که در محاوره باشون صحبت کردیم و پیرای محل و اینا، که یک گروهی در واقع اونجا از شاگردان بازار تهران و کارگرها قومیت عرب داشتن.
ما دو تا گروه عرب ها رو داریم، یکی تو ورامین بودن، متحده آقا محمد خان بودن برای فتح تهران. خب اینا بعد آقا محمد خان که تهران رو گرفت و سلسله قاجار رو بنیاد نهاد، اینا عملا وارد ارتش شدند و جزء نیروهای نظامی در من. خب آقا محمد خان هم جنگجو و سلحشو رو آمدن و جزء سربازان آقا محمد خان شد. اینها اون متحدین آقا محمد خان بود. اما نه، یه بخش دیگه هستن که همینی که میگن اینا از جنوب اومدن، بعد از خوزستان اومدن، از اون طرف های مرزهای عرب نشین ایران اومدن، بعد لورها باشون قاطی شدن. اینا یه وضع دیگه دارن اینها، و اینا توی گود عرب ها بودن.
زمانی که شاه با عراق در جنگ و جدال بودن خیلی سالا پیش، 80-90 سال پیش، ایرانیایی که رفته بودن عراق مقیم بودن، حکومت عراق اینا رو بیرون کرد. ایرانی بودن دیگه، ولی اونجا دنیا اومدن، بزرگ شده بودن، عرب زبان بودن. اومدن در تهران که اومدن تو این محله، این معلم شد اسمش محله عرب ها.
یه سری اومدن اونجا از کرد و لور و عرب و، ولی چون بیشتر عرب بودن گفتن اسمشو گذاشتن گود عرب ها. به تدریج حالا فکر میکنم شاید هم
مهاجرت کرده بودن جای دیگه، خیلی عرب من اونجا نمیدیدم.
دفعه فکر نکنی عربای عربستانی بودن یا عربای مثلا جای دیگه، اینا هموطنای ما بودن.
کوچه یخجال، گمرک، مخملباف، بازارچه صابون پسخونه، سر قبر آقا و غیره، مکانهای مطرح این منطقه و اطرافش هستند که پر از قصه و خاطرن.
یه گذر بوربور اونجا داریم که خب بوربور معروفه که حالا الان شده فکر کنم شهید هرندی. این گذر قبلن یه چهارراه سوسکی توش بوده که چهارراهی بوده که قدیمی ها اصطلاحاً قرار میذاشتن اونجا همدیگر رو سوسک میکردن. پایین حفظخونه رمضان یخی رو داریم که برادران رمضان یخی این رو در واقع راه اندازی کرده بودن.
بین مولوی و گودرب ها یه بازارچه بود به نام بازارچه سوسکی که اونجا یه حمومی بود. قدیما ما بابامون نصف شب ما رو میبرد حموم، چون صبح تا ساعت 8 مردونه بود، ما ساعت 3 پدر ما رو دستمون میگرفت میرفتیم حموم چهارشنبه بهش میگفتن. قدیما من قشنگ یادمه اونجا زمستونا تو این کوچ پس کوچاش عدسی درست میکردن، بعد با این چرخا عده‌ای میرفتن میریختن تو این ظرفای دبه‌های روحی، بعد زیرش هم چراغ روشن میکردن، داد میزدن تو خیابون عدسی داریم عدسی داریم.
اون بازارچه سام پسونه که میگفتن یا آقایی بود به نام جلال دوچرخ ساز، یا آقا اون موقع مثلا 60 سالش ما هم بچه 67 ساله این دوچرخه کرایه میداد. مادر بزرگی ما که از شهرستان میومد یه دونه جلیقای قدیمی داشت، اینجوری مثلا با یه حالت دست میکرد میگفت بیا اینا درش این بالا تو، و ما اینا جمع میکردیم میرفتیم پیش آقای جلال دوچرخ ساز. اینا اقلا فکر کنید دوچرخ سازی یه اسکار راهه تو هم زیر بازش خاکی بود، دوچرخه رو کنار هم دیگه گذاشته بود و ما کرایه میکردیم و من چون قدم نمیریزید بغل این دوچرخه رو میروندم. حالا فکر کنید تمام پاهمون دست پاهمون زخم میشد. بدجنسی این آقا چون نمیشناسی غیبت نمیشه، تا ما میخواستیم رکاب بزنیم دوتا میردی سود میزد برگرد هرون ما کیف نکرده بودیم دادنا برگردیم آقا من نرسیم نه نوبت تموم شده، آقا خیلی گریه میکردیم.
یه دایی سلمونی اونجا بود هم سر میتراشید هم بچه خطه نمیکرد هم دندون میکشید، این بلاها رو سر منم آورده. من 7 سالم بود این دایی سلمونی منو ختنه کرد، قشن یادمه داشتم فرار میکردم و اینا دنبالم کرده بودن منو گرفتن. یه دفعه دندونم درد میکرد، دندونم هم شکست کشید.
اینم بگم اکثر لبنی چه مغازه دارا پنیر میفروختن، عدس میفروختن، یه گالون 100 لیتری هم اونجا بود، نفت هم میفروخت.
اما حال و هوای خانه های محله.
حسین زمانت پناه،
اکثرا در خونه ها سکو بود، سکویی که مثلا مردم گذاشتن برای کسی خسته میشه. بعضی قسمت این بازارچه سقف داشت، بعضیش نداشت، تمام خونه اکثرا یک طبقه، اکثرا مستأجر، مالک با مستأجر.
و تهیه آب و برق خانه ها،
آب لوله کشی نبود، هر خونه ای گوشه حیاط یه کنده بودن، بعد جوبای کوچو کوچو مثل همین الان مثل بلوک هست ولی به صورت مثلا هفتی، اینجوری 4 صبح مثلا بودن نوبت شماست، میراب میمد داد میزد، حالا همسایه همه خوابن چیه آب وا کردن، بیشتر برای شستشو بود. ولی برای لوله کشی آب که نبود اون موقع چیکار میکردیم؟ گاریچی میومد با این ظرفای فلزی آب دونه 2 ریال یا 1.10 قرن میگفتیم 30 شی تازه اونو میذاری زمین یه خورده اونجا میری دولنگ که میخواست بریزه بیشتر تو کوزه ها میریختیم، خوردن بود تو کوزه. بعد کیفی داشت این آب، تابستون نصف شب بلند شی ننه خدا بریم میذاری اونجا، همه همسایه خانم پشه بند میزنن رو پشت اون یه طبقه، اصلا این صحبت ها نبود، پشه بند بود، همم تا صبح همم برادر خواهری خدا شاهده. بعد اون آب چه مزه میداد، چه کیفی داشت، کولر کجا بود؟
و لات‌های معروف محله که جز جدای ناپذیر محله‌های قدیمی بودن.
این موقعی ما پابدن هم که قدم می‌زدیم تو همه جا مثلا می‌چرخوند، من قشنگ میگفت، میگفت ببین پسرم او تیه باها. خب من 4 سال 5 سال متوجه میشدم که چی به چیه. میگفت این خونه تیه باها، اونم حسین رمزون یخیه. خود تیه باها جزایی یه میدونی بود که آدم خیری هم بود اون موقع، سر همون مولوی به سمت قبر آقا، که این قبر یه امام جمعه بود، ولی اکثرا موقع میرفتن مثلا زیارت اینا. تیه به خدا بیامرد تو خیابون صاحب جمع معروفه، تره بار بود و ایشون صاحب چندی مغازه بزرگ بود، آدم خیری هم بود. و اصلا این تو زندگی تو جمع که میگن که آقا تیب گردن کنه، نه اصلا اینطوری نبود. حالا یه بار یا دو بار دعوا کرد، مثلا اونی که تو ذهن ها میاد که آقا شرط، نه اصلا اینطوری نبود به هیچ عنوان. یه آدم خیری بود، آدم درستی بود. محرم خب نم شنیدید که دسته تیب معروف بود، بزرگترین دسته‌ای که میومد از میدونه تا میدون قیام این دسته تیب حاج رازی رد میشد و بیشتر علم و کتل خیلی زیاد بود و اکثرا هم میدونی بودن، بارفروش بودن و عجیب عزاداری میکردن. و یکی از خصوصیات خود تیب یادمه که مثلا چند تا خونه‌های دو اتاقه 50-60 متری داده بود ساخته بودن، اینو داده بود به حالا خانواده‌ای که مشکل داشتن یا مثلا همسر نداشتن، همسرشون فوت کرده بود، بدون هم رایگان هم داده بود بهشون.
اما هرچه زمان جلوتر می رفت شکاف شمال و جنوب شهر واضح تر می شد و بستر بزهکار در محله بیشتر و اعتیاد گسترده تر. در اوایل انقلاب در محدوده سالهای 57 و 58 با مشاهده وضعیت نابسامان منطقه، گروهی از جوانان من جمله انور پناهی و ابوالقاسم تسبیحی دانشجویان تربیت معلمی بودند که در پی راهی برای تغییر فضای منطقه و فعالیت‌های فرهنگی چون تدریس و احداث کتابخانه مدتی در این منطقه به فعالیت پرداختند.
دانشجوی تربیت معلم بودیم، اونجا به ما پیشنهاد دادن که یه جایی هست به نام گودنشین ها توی دروازه غار، شماها هر کدوم که آمادگی دارین جمع بشین و برای افتتاح کتابخونه برید اونجا. اتفاق چند تا از دانشجوها رفتیم اونجا و پرسجو کردیم از اهل محل، گفتن که یه نفر هست اینجا که نمیدونم اون موقع چی خطابش میکردن.
بعد این گودان هم هر کدومشون یه قلدار گردن کلفتید برای این تو این بودش توی مثلا اینا که مثلا خودشو صاحب این گود کلا میدونست. آدمی بود گردن کلفتی به نام سلطان بهش میگفتن.
این آقا اونجا بود و گفتن که هر کاری میخوای انجام بدیم باید با این، مثلا فرض کنیم یه طوری انگار مسئول شورای محل باشه، واسه خودش یه عنوانی گذاشته بود. بعد دیگه ما با ایشون صحبت کردیم، گفتیم که ما میخوایم اینجا کتابخونه درست کنیم، گفتن که باشه. بعد کتاب بردیم و به تدریج دیگه با اهالی یکی یکی آشنا شدیم. یه روز من رفتم که بعد از ظهر بود، دیدم که این آقای به اصطلاح مثلا پهلوان محله، دیدم متاسفانه با یکی از پسر بچه ها داره ارتباط برقرار میکنه و خیلی خیلی روز غم‌انگیزی بود برای من. اصلا خانواده ها تا حدی میدونستن ولی کسی نبود به دادشون برسه. یعنی این فقط منو نگاه کرد، من درو بستم اومدم بیرون. از اون موقع دیگه میترسیدم که مثلا تنهایی برم. اینم دفعات دیگه با بچه ها با هم دانشکده‌ای ها میرفتیم، یه پوزخندی میزد و رد میشد و اصلا براش مهم نبود. رفتم اونجا شکایت اینو بکنم و بگم که به داد اینا برسیم، اینا خیلی مشکلات دارن و حالا از نظر امنیتی حداقل رفتم که شکایت این آقا رو بکنم، دیدم قشنگ اسلحه بسته همون لات و زوردیز نشسته بود پشت میز.
هرچه گذشت وضعیت نابسامان منطقه بیشتر از کنترل خارج شد و گود تبدیل به مکانی معروف به خرید و فروش مواد مخدر شده بود و شهرداری راهی جز تخریب و تغییر شکل اون نداشت.
الان شاید اسمش یه خورده بد در رفته، مثلا میگن گود عربا یا زنبورک خونه یا همچین. اونجا در سالهای 1300 مثلا فکر کنید 43-42 بهترین مکان بود، یعنی تمام اصیل های افرادی که اصیل بودن اونجا بودن، هم مثل مثلا طیب حاج رضایی، حسین رمز و یخی. بعد دیگه یواش یواش که شهر وسعت پیدا کرد دیگه اونجا به فراموشی سپرده شد، دیگه کمتر اون افراد اصیل زندگی کردن اونجا، پراکنده شدن رفتن.
حالا شما اگر مثلا بخواید بدونید اونجا مثلا بحث فساد رو بخواید مثلا اونجا بررسی بکنید، اینا هم به نظر من یک بخش عمده این فساد شایعه بود که تو این گودا مثلا مواد میفروشن، نمیدونم مثلا کارهای مثلا چیزی انجام میدن، ناهنجاری زیاد داره، اینا بیشتر شایعه بود، خیلی هم اینجوری نبوده. تو بسیاری از اینا خانواده های خیلی خوبی بودن تو این گودا زندگی میکردن، خانواده های منظور میگم خوب محترم بودن دیگه، حالا بالاخره محل زندگیشون اونجا بود دیگه، حالا شما نمیتونی بگی چون تو گود زندگی میکردن بس آدم های بدی بودن، نه آدم های خوبی بودن.
و متاسفانه خیلی از جوان ها به بیراهه رفتن، اعتیاد اون محله رو متاسفانه ورداشت. دولت هم بعد انقلاب تصمیم گرفت، بعد از انقلاب سالهای مثلا فکر کنم حالا 64-65 تو بحبوحه جنگ و اینا بود دیگه، اونجا رو خراب کردن و به پارک تبدیلش کردن، یه پارک خیلی زیبا ساختن و ولی خب محله بالا دستش هنوز خونه های قدیمی وجود داره.
امروز پارکی سرسبز بر خاکستر آن گودال قد علم کرده، اما شبها که باد میان شاخه های درختانش میپیچد، گویی نجواهایی از دل زمین به گوش میرسد. قصه های مدفون شده ای که هرگز فراموش نمیشود. پارک امروز گورستان دیروز است و هر قدم ما تنینی است بر خاک هایی که هزاران راز ناگفته را در سینه پنهان کرده.
تمام عمر بستیم و شکستیم، به جز بار پشیمانی نبستیم، جوانی را سفر کردیم تا مرگ، نفهمیدیم به دنبال چه هستیم، جوانی را سفر کردیم تو مرگ، نفهمیدیم به دنبال چه هستیم، عجب آشفته بازاریست دنیا، عجب بیهوده تکراریست دنیا.
شماره 79 رادیو نیست رو شنیدید که در فروردین ماه 1404 ضبط و تدوین و در 15 فروردین 1404 منتشر میشه. بیشک ساختن اپیزود گود عرب‌ها امکان پذیر نبود بدون لطف و همراهی عزیزانی چون محسن کاکاوند، شیوا آراسته، اسکندر مختاری، حسین ضمانت‌پناه، مرضی ضمانت‌پناه، حسن راد، امیر حسین راد، نعیم رضایی، نگار منصوری، مسلم اسماعیلی، مهیار حاجتمند، صالح تسبیحی، انور پناهی، ابوالقاسم تسبیحی، مهیار نواصر، لفته سواری، احمد مسجد جامعی، مرتضی بیات، پژمان نوروزی و سعید روشن. منابع استفاده شده در این شماره آرشیو روزنامه اطلاعات و همشهری، آرشیو خبرگزاری مشرق و پایگاه خبری فرارو و آرشیو سالنامه آماری شهر تهران، کتاب‌های برگ‌هایی از تاریخ تهران و فرهنگ تاریخ تهران از داریوش شهبازی، کتاب تهران قدیم از جعفر شهری، تهران در گذر زمان از ناصر نجمی و تاریخ تهران از عبدالعزیز جواهر کلام، پژوهش مطالعه گودهای شهر تهران با تمرکز بر گودهای منطقه 16، کاری از سازمان نوسازی شهر تهران، آرشیو مقالات شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن، آرشیو دایره المعارف بزرگ اسلامی، آرشیو مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و آرشیو مرکز مطالعات و تحقیقات فرهنگ و ادب پایداری است.
و در آخر لازمه به این نکته مهم اشاره کنیم که رادیو نیست یک پادکست مصاحبه محوره. رسانه‌ای که بخش عمده محتواش رو خاطرات مردمی تشکیل میده. این خاطرات جدا از صحت و سقمشون تجربه زیسته و حس مردم اون دوره تاریخ رو نسبت به یک مکان خاص تشریح میکنن. بنابراین رادیو نیست با توجه به ساختار خاطره‌گو و مصاحبه محوری که داره نمیتونه درستی روایت‌های بیان شده توسط افراد رو 100% تایید کنه و مسئولیت صحت اطلاعات بر عهده خود اشخاصه و رادیو نیست نقشی در قبال اونها نداره.
مالک و صاحب امتیاز رادیو نیست رضا میکائیل‌زاده و کانون تبلیغاتی اوژن.
این اپیزود در تمامی اپهای پادگیر قابل شنیدنه و برای دسترسی به همه اپیزودها میتونید به وبسایت ما به آدرس radionist.com مراجعه کنید. تهیه کننده پادکست رامیار منوچهرزاده است و نویسندگی و کارگردانی این اپیزود رو نگین فیروزی انجام داده. مسئولیت پژوهش و تحقیق این اپیزود بر عهده دنا منتظر بوده و امین شیرپور اون رو در این مسیر یاری کرده. گویندگان متن نگین فیروزی و وحید ناظمی هستند. فرزانه رضایی تدوینگر این پادکسته و کار ساخت و تنظیم موسیقی بر عهده محمد برزیده و آیدین انزابی پور بوده. طراحی و ساخت هویت بصری پادکست رو هم استدیو ملی انجام داده. کارهای گرافیکی رو نرگس فداکار و امین شیرپور پشتیبانی فضای مجازی رو بر عهده داره.